امروز شنبه است و شما رو با تماشای برنامه خبری رادیو زودی دعوت میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام، با هم میبینیم که در برنامه 11 سپتامبر کدام موضوع ها مطرح میشود. میخواست ترک کند. مقامات توجیک از بزرگ نفر خبر میدهند که تلاش داشت در عین جشن استقلال شعبه کارهای داخلی را منفجر کند. در یک طرف مخالفین، در یک طرف نمایندگان حکومت توجیکستان. نشست حقوق بشر در ورشو ادامه دارد. ترکمنستان بالاخره به مکتوب وزارت نخلیات توجیکستان جواب داد، ولی مشکلات راننده های توجیکی در مرز بند مانده کی حل می شود معلوم نیست. مقامات امنیتی میگویند در نویه فرخور از کوشش ترکاندن بینای شعبه کارهای داخلی پیشگیری کردند. با گفته آنها در این رابطه بهرالدین شرافالدینوف 38 ساله دستگیر شده است. او میخواست است با موادی ترکنده خودساخت شب 9 سپتامبر در عین تجلیل از جشن استقلال این بنا را منفجر کند. ساکن دهه گلشان بعد رهایی از زندان در روسیه به گروه های تروریستی پیوسته است. بعضی او با اتهام زرخریدی پرونده جنایتی باز کردند. در پایتخت لهستان شهر ورشو امروز جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا با کار خود ادامه می‌دهد. نشست سالانه این سازمان که مربوط به حقوق بشر و انتخابات دموکراتیک است 10 سپتامبر آغاز شد. در این بحث و بررسی‌ها 57 کشور عضو سازمان از جمله نمایندگان حکومت تاجیکستان و مخالفین کشور شرکت دارند. در این جلسه دیروز چی گذشت و امروز در کدام موضوع صحبت می‌شود؟ مومین احمدی از ورشو تفصیلات می‌دهد.
قرار است چند لحظه بعد در این تالار جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی بیان دایر گردد. در این جلسه نماینده های سازمان های جمعیتی و نماینده های حکومت تاجیکستان نیز شرکت میکنند. البته این جلسه مخصوص برای تاجیکستان بخشیده نشده است، اما نماینده های جانب تاجیکستان امکان دارند در این جلسه صحبت و سخنرانی کنند. این جلسه امروز تا بیگاه دوام میکند، اما دیروز جلسه افتتاحی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو ادامه کرد. در آنجا هم مخالفین تاجیک و هم مقامات تاجیکستان صحبت و سخنرانی ها کردند. از جمله نظام الدین شمسی دین زاده معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان صحبت کرد و از حضور مخالفین تاجیک در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کرد. او گفت که تروریست را نباید با خوب و بد جدا کرد. در پاسخ نماینده های سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفتند که هنوز دلیل های 100% روی دست نیست که نماینده های حزب نهضت اسلام و گروه 24 شرکتشان در عمل های تروریستی ثابت شده باشد. زمانی که نظام الدین شمسی دین زاده در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت میکرد، زمانی سخنرانی اون مخالفین تاجیک در دست شعارهای آزادی سیاسی، آزادی بعض زندانی های سیاسی در دست داشتند و ضمن سخنرانی او صدا بلند کردند.
همکارم مومین احمدی از ورشو گزارش میداد. جزئیات بیشتر نشست در وبسایت رادیو آزادی در جریان روز گذاشته میشود. اما من رو میارم با موضوع دیگر. ترکمنستان مشکلات عبور ماشین های برکش تاجیکستان را از قلمرو این دولت به مسائل امنیتی ربط داد. مقامات این کشور در نامه‌ای به عنوان تاجیکستان نوشتند که نگرانی ها از قاچاق شدن مواد مخدر ترکمنستان را مجبور کرد که دست به این اقدام زنند. تخمینا 20 روز می شود که راننده های 10 ماشین از تاجیکستان در مرز با ترکمنستان و ایران بند ماندند. در همین حال همسایه کشور دیگر ازبکستان حرکت اتوبوس ها را به 3 مسیر تاجیکستان براه مانده است. تفصیلات بیشتر این دو موضوع را من از همکارم کیومرسی تا قبل از شروع برنامه پرسیدم. سوال اولی من مربوط به خط سیرهای نو میان تاجیکستان و ازبکستان بود.
با ادامه تقویت همکاری ها بین تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور حرکت مسافربرها را در 3 شهر یکدیگر براه ماندند. علاقه ساکنان تاجیکستان می توانند که طریق مسافربر از شهر دوشنبه به شهرهای ترمیز و دهنوی ازبکستان حرکت کنند و مردم برای حرکت در این مسیر همگی $9 پرداخت خواهند کرد. همچنین در شمال تاجیکستان از شهر پنجکند به شهر سمرقند اتوبوس یا که مسافربرها حرکت می کنند. تا طور ما میدونیم مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان در آخری سال 2016 هم بهبود یافت و در اولین روزهای بهبودیابی مناسبت پرواز هواپیما ها به راه مانده شد، بعدن قطارها به حرکت در آمدند، یک قسمی راهی تخریب شده خطلان اموزنگ هم برقرار کرده شد. سپس در ماه می امسال حرکت مسافربرها در بین شهری خوجند و تاشکند به راه مانده شد. مقامات میگن که با زیاد شدن روی های مردم تجارت بین دو کشور هم افزایش یافته است و در حال حاضر به قول مقامات بنا به اطلاع رسمی این دادوگریف به 100 میلیون دلار رسیده است.
در حالی که بعد 2 سال محدودیت ازبکستان دروازه خود را برای تاجیکستان باز میکند، ترکمنستان بیش از 2 هفته میشود مرزش را برای ماشین های تاجیکستان بسته است. من از کیومرز سرنوشتی راننده های در مرز درمانده را پرسیدم.
این حال این مسئله بند ماندن ماشین ها در مرز ترکمنستان در گذرگاه لطف‌آباد هنوز حل نشده باقی مانده است. همین روز 11 سپتامبر بعضی از راننده ها با رادیو آزادی در تماس بودند، تماس گرفتند و گفتند که 2 هفته باز انتظارن که راه باز می شود و آنها از طریق ترکمنستان به تاجیکستان خود را می رسانند. آنها می گویند که در این مدت بعضی غذا و پولی که داشتند تقریبا تمام شده است و آنها از گشنگی و از انتظاری اذیت میکشند و از مقامات میخوان که هرچی زودتر راه حل مثبت این مسئله را پیدا کنند. در همین حال یک منبع در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که جانب ترکمنستان به نامه آنها پاسخ داد و این مسئله یعنی بند ماندن ماشین ها را بیشتر به مسئله امنیتی ربط داده است، ولی این منبع ما جزئیات نامه را آشکار نکرد. با این حال وزارت نقلیات از راننده ها دعوت کرده است، مصلحت داده است که بهتر است خود را از طریق مرزهای آذربایجان و قزاقستان به تاجیکستان برسانند. وزارت میگوید هرچند این راه طولانی هست و پرخرج، ولی در حال حاضر یگانه راه حل مسئله همین است. خود راننده ها هم میگویند که میتوانند از این مسیر استفاده کنند، اما گذشتن از مسیر آذربایجان و قزاقستان با آنها 4-5 هزار دلاری خرج زیادتی میارد و ممکن است که به تاجران زیان زیادی رسد.
کیومرز تو بود که با ما صحبت میکرد و ما نیز در نوبت خود امیدواریم که مشکلاتی راننده های تاجیک به زودی حل میشود و آنها میتوانند به مکان خود برسند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهری بندری گاتونی در پاکستان یکی از بزرگترین محل های ویران کردن کشتی ها در جهان موقع دارد، جایی که کار در آنجا بسیار خطرناک است. ماه ابریل سال 2016 در این منطقه بنابر آتش گرفتن یک کشتی کهنه 10 نفر هلاک شدند. گزارش همکاران ما از صدای آمریکا مشکلاتی را نشان میدهد. کارگران گاتونی هر روز به آن روبرو هستند.
وقتی کشتی ها کهنه و غیر قابل استفاده می شوند، آنها را به محل های به مثل گتانی می آرند. در اینجا هر سال صدها کشتی را می شکنند و به اشیاء خام و قسم های علاحیده تبدیل می دهند.
در جهان فقط 4 محل ویران کردن کشتی ها هست، چون که نه همه جا سایل های عمیق برای آوردن کشتی دارند. گتانی این شرایط را دارد.
برای شکستن یک کشتی از 30 تا 40 روز لازم است. کار در اینجا خطرناک است. به سبب مجهز نبودن و آموزش ندیدن، کارگران در اینجا که میلیاردها دلار فایده می آورد، بسیار وقت آسیب می بینند.
فقط با ترکیب های آهنی کار میکنیم. هر وقت میتواند ترکش رخ دهد. البته در خبرها دیده اید هر ماه 2 یا 3 نفر هلاک میشوند.
کار بسیار سخت و دشوار است. هر صبح پیش از کار آمدن همیشه فکر میکنیم که به خونه برمیگردیم یا نه.
در اینجا در یک فلاکت بزرگ در ماه نوامبر سال 2016 هم 26 کارگر کشته و 60 تن دیگر مجروح شد. از آن زمان تا کنون به گفته کارگران شرایط کار را بهتر نکردند.
خطرناک تو هستند، مگر ہمارے یہاں کے جو
مالکان ثروتمند اینجا کار را مشکل تر کردند، چون هیچ تدبیرهای امنیتی نمی اندیشند. با وجود این ما از ناعلاجی و برای پیش بردن زندگی در چنین شرایط کار را ادامه می دهیم. ما کم بضاعتیم، اگر از کار در چنین شرایط سرپیچی کنیم ما را می رانند.
اما مالکان محل کشتی شکنی می گویند معیارهای امنیتی را نظارت می کنند. به گفته آنها هم حکومت و هم مالکان مسئول امنیتی کارگران هستند.
پہلے تو ہم گورنمنٹ کے اوپر جاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو فیصلہ ایڈ کرے
حکومت باید کمک کند. آنها از اینجا درآمد خوب میگیرند. دوم، اتحادیه کشتی شکنی ما هم مسئولیت دارد. ما هم می توانیم برای بهبودی چاره اندیشیم، اما این مسئله چندان بزرگ نیست.
اور اتنا بڑا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس کے اندر.
کشتی شکنی نه تنها برای کارگران بلکه برای موجودات بحری و مردم اطراف زیان آور است. قسمی از پرتاب را به اقیانوس می اندازند. ماده های کیمیاوی سبب بیماری های راه های نفس شدند. همه این مایه تشویش 12,000 کارگر است که زندگیشان از حساب کشتی شکنی پیش می رود.
و یک خبر دیگر هم داریم. ملی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر امروزش به ولایت مختار بدخشان از پیوستن جوانان این منطقه به صفی گروه های تندرو و تروریستی اظهار تأسف کرده است. او 11 سپتامبر در حضور ساکنان نویه ونج گفته است با سبب بی‌سوادی و پستی معرفت ایده از شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان نویه ونج در فعالیت گروه های خرابکاری تروریستی و افرادگرا شریکند. به گفته مقامات رسمی از ولایت مختار بدخشان 45 نفر و از جمله 25 تن از ساکنان ونج به سوریه و عراق رفته از جمله به گروهی به نام دولت اسلامی همراه شدند. نگاهی میاندازیم به خوجند. در تئاتر شهر خوجند نمایشنامه‌ای را به صحنه گذاشتند که هدفش بیدار کردن حس انسان دوستی بوده است. مؤلفانش میگویند افزودن حادثه‌های قتل پیوندان از دست همدیگر آنها را به آفریدن این صحنه وادار نمود. یکی از نقش‌های اساسی را در آن آوازخوان تاجیک دلنوزه کریمова بازی میکند. تفصیلات بیشتر در گزارش شادمانیتی.
فقط گیرد زمین او را به آغوش، چونین خدمت مکن از ما فراموش.
قتل هابیل به دست برادر، ناسازگاری های روزگار و بخششو از همگذشتنها از صحنه های اساسی نمایشنامه قابل بود. قابل برادرش هابیل را از روی رشک میکشد، اما روح هابیل برادرش را میبخشد. زیاد شدن حادثه های مانند قصه قرآنی هابیل و قابیل را با اهمیت کرده است. دلنوزه کریمова آوازخوان تاجیک بار اول در صحنه تئاتر نقش می آفرد.
تصور نمی کردم که چه خیل رول بزیدن ممکن است. وقتی که با من با گفتن که در اونجا در یک سپیکتاکل هم نقش مادر رو هم نقش دختر رو بکنیم رو بزیدن در کار، من می ترسم. من می ترسم که با طلبات شما جواب نیستم.
نمایشنامه قابل را اولیاقل خواجه‌قلی، کارگردان تئاتر شهری کانیبادام، از روی پیسه جورج بایرن روی صحنه آورده است.
هر نسل در تئاتر کوشش میکند که این مسئله را بردارد. چرا میان برادران نافهمی وجود دارد و تا کشتار یک دیگر میرساند؟ ما هم کوشش کردیم که این مسئله را به بررسی گذاریم.
نمایشنامه را نخستین بار روز 5 سپتامبر در صحنه تئاتر شهر خوجند به نمایش گذاشتند.
و وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نظامیان کشور در یک رزمایش حربی در امریکا شرکت دارند. هدف این مشق نظامی مشترک حمایت مرزها، تمرین عملیات ضد تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر میباشد. با امید خبرهای خوش و تنسیتی شما، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسونیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش های دیدنی را پیدا کنید. و تشکر میگویم که امروز برای ما بودید. با ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان کرد. دستمون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت با او درو.
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. امروز در امریکا آنهایی را به یاد آوردند که در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 قربان شدند. 17 سال پیش از حمله تروریست های القاعده که هواپیماها را ربوده به مرکز تجارتی نیویورک و بنای پنتاگون حمله بردند، نزدیک به 3000 نفر کشته شد. با این رقم آنهایی نیز وارد شدند که در نتیجه سقوط هواپیمای چهارم در ایالت پنسیلوانیا به هلاکت رسیدند. در نیویورک صدها نزدیکان قربانیان که در این حمله ها جان به سلامت بردند در میدان جمع می شوند که پیشتر مکان بناهای دوگانه که مرکز جهانی تجارت بود. روز یکشنبه ایستگاه مترو زیر مرکز جهانی تجارت که سالها باز و لنگار بود دوباره به کار درآمد. برای از نوسازی آن 182 میلیون دلار صرف شد. استخبارات بریتانیا حملگران سرگی سکریپال را به واسطه جاسوس دیگر روسیه آشکار کرد. در این باره نشریه بریتانیایی دیلی اکسپرس روز 11 سپتامبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. تصدیق این خبر از سرچشمه‌های دیگر دسترس نشده است. دیلی اکسپرس نام رمزی جاسوس زرخرید روسیه را اپالون گفته است. این نفر گویا در سفارت روسیه در روم کار میکرد و در باره ناتو مواد محرمانه جمع می‌آورد. وقتی اگنت‌های MI6 با اپالون در تماس شدند، او گفته است که از سیاست پرزیدنت پوتین ناراضی است و می‌خواهد به خارج مهاجرت کند. اپالون را اول ماه اپریل به بریتانیا آوردند. او درباره شبکه بین‌المللی جاسوسی مسکو معلومات داد و نام اصلی حملگران احتمالی سولزبری، الکساندر پتروف و روسلان باشوروف را آشکار کرد. با گفته دیلی اکسپرس، اپالون تصدیق کرد که دو اشتراکچی زهرالدکنی سکریپال و دختر او کارمندان استخباراتی نظامی هستند. دادگاه گاگا گفت که صرف نظر از تهدیدهای واشنگتن احتمال جنایت‌های جنگی آمریکا را در افغانستان پژوهش خواهد کرد. در گاگا گفتند که دادگاه بین‌المللی جنایت یک نهاد مستقل و بی‌طرف بوده، 123 دولت از آن پشتیبانی می‌کند. خبرگزاری ریترز روز 11 سپتامبر از قول دادستان دادگاه گاگا گفت که در وقت بررسی جنایت‌های جنگ در افغانستان، فعالیت همه طرف‌ها از جمله نظامیان آمریکا و کارمندان اداره مرکز استخبارات سرو آموخته خواهد شد. مشاور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در امور امنیت جان بولتون روز گذشته تهدید کرد که در صورت مرافع شهروندان آمریکا در این دادگاه روابطش را با این نهاد قطع و خود نهاد را تحریم خواهد کرد. او دادگاه بین‌المللی را یک نهاد بی‌صاحب و برای آمریکا و شریکانش خطرناک نامید. سخنگوی دادگاه بین‌المللی جنایتی فدی ال عبدالله در واکنش به سخنان جان بولتون روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی از گاگا گفت:
نهایت دادگاه بین‌المللی جنایی همچون یک دادگاه قانونی کار خود را به تغییر ادامه خواهد داد.
ایالات متحده آمریکا اساسنامه روم را که سال 2002 دادگاه بین‌المللی جنایتی را سازمان داد امضا نکرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور هدف این سفر را شناسایی با وضع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مردم، افتتاح یک زمره انشاءات نو و واخوری با ساکنان ارزیابی کرد. به قول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، سفر امام علی رحمان به بدخشان از ناحیه ونج سر شد. پرزیدنت در دایره این سفر بنای معموری شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان و یک مکتب نو را باز خواهد کرد. در نظر است که امام علی رحمان ضمن سفر خود به بدخشان از چند ناحیه بدخشان دیدن کرده در مراسم کشاده شوی دانشگاه آسیای مرکزی نیز اشتراک کند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دادگاه بین المللی جنایی در واکنش به اظهارات تندی روزی گذشته مشاوری امنیتی ملی آمریکا جان بولتون گفت که این نهاد فعالیت خود را بدون هیچ تغییر ادامه می‌دهد. تفصیلات این خبر را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. دادگاه واقع در گاگا که به تحقیق جنایت‌های مربوط به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی مشغول است، با پخش اظهارات روز 11 سپتامبر گفت که فعالیت این دادگاه مستقل با پشتیبانی 123 دولت ادامه میکند. در اظهارات از جمله گفته میشود که این یک دادگاه پایبند به حقوق و قانون، فعالیت خود را بدون تغییر و بر پایه پرینسیپ های تن تنه قانون ادامه میدهد. ایالات متحده آمریکا تهدید کرد که اگر دادگاه بین المللی جنایات جنگی با تحقیق اتهامی احتمالی جنایت جنگی نظامیان آمریکا در افغانستان مشغول شود، مقامات این دادگاه در گاگا را تحریم می‌کند. جان بولتون مشاور امنیتی ملی پرزیدنت دونالد ترامپ روز 10 سپتامبر گفت دادگاه بین‌المللی واقع در هلند برای آمریکا، اسرائیل و دیگر متفقانش غیر قابل پذیرش و کاملا خطرناک است. بولتون گفت که همه گونه تحقیق احتمالی صادر شدن جنایات جنگی از جانب نظامیان آمریکا و یا متخصصان ساحه اکتشاف در جنگ افغانستان کاملا بی اساس و غیر قابل توجیه می شود. وی افزود:
امروز در آستانه 11 سپتامبر می خواهم یک پیام آشکارا به نمایندگی از رئیس جمهوری آمریکا فرستم. ایالات متحده از همه گونه واسطه ها برای محافظت کردن شهروندان و همپیمان ما از پیگرد ناعادلانه این دادگاه غیر قانونی استفاده خواهد برد.
نویبر سال 2017 یک دادستانی دادگاه بین المللی گاگا درخواست کرد که در رابطه با اتهام صادر کردن جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان، به ویژه در رابطه با آزار بازداشت شده ها، پرونده جنایی باز شود. بولتون گفت که تا امروز نه افغانستان و نه دیگر دولتی که فعالیت دادگاه بین المللی را اعتراف کرده است، برای انجام چنین تحقیقات درخواست نداده است. ولی به گفته او رسما این دادگاه می تواند در هر لحظه چنین تحقیقاتی را شروع کند. بولتون به تصمیم اخیر رهبریت فلسطین مراجعه کرد که محاکمه مقامات اسرائیل را در دادگاه بین المللی درخواست کرد. بولتون گفت که آمریکا تمام تلاشش را به خرج می‌دهد تا که حقوق شهروندان این کشور و هم متفقانش در برابر این دادگاه حفظ شوند. او گفت که آمریکا با این دادگاه همکاری نمی‌کند و هیچ کمکی هم به این دادگاه ارائه نخواهد کرد. در واکنش به اظهارات بولتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیما سیمر گفت که انتقاد بولتون باعث ایجاد یک محیط بی‌جزایی در کشور جنگ زده می‌شود. او گفت که عدالت این شهامت و دارایی نیست، این زیربنای حقوق بشر است. روز 10 سپتامبر واشنگتن اعلام کرد که دفتر سازمان آزادی های فلسطین در واشنگتن را میبندد. سبب این اقدام تلاش رهبریت فلسطین برای به دادگاه بین المللی دادن اسرائیل میباشد. هزر نویرت سخنگوی دپارتمان دولتی گفت که سازمان آزادی های فلسطین در امر احترام به صلح و دیگر ارزش ها نخواست با حکومت آمریکا همکاری کند. تحت رهبری پرزیدنت سابق جورج بوش، آمریکا سازش تأسیس دادگاه بین المللی را که سال 2002 تأسیس شد امضا نکرد. این دادگاه با هدف به جوابگری کشیدن جنایتکاران جنگ، آنهایی که جنایت های ضد بشریت صادر کردند و یا دست به نسل کشی زدند، تأسیس شده است.
نازنین نازنین
دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی همدمی من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان می داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی گر تو بیایی جان برایت بسپارم سر بپیشی تو عزیزم بگذارم شمای گل می شدم دیوانم از عشق یارم نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی
مقامات تاجیکستان جوانی را دستگیر کردند که با کوشش ترکانیدن بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار ولایت قطلان متهم است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع در نهادهای انتظامی ناحیه فرخار روز 11 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بحرالدین شریفوی 38 ساله قصد داشت با مواد ترکنده خودساخت شب 9 سپتامبر هنگام تجلیل از جشن استقلال بنا را منفجر کند. این ساکن دهه گلشن یک سال پیش از زندان در روسیه آزاد شده است. در اون کشور با جرمی آدمکشی 14 سال محبوس بود. شرافالدینو بعد رهایی از زندان توسط رادیو زیلو با گروه های تروریستی همراه شده با هدف اجرای این کار به کشور آمده است. این مواد را خود او ساخته است. افزود منبع تا حال جزئیات بازپرسی و همین طور نظری وکیل مدافع و نزدیکان بحرالدین شریفالدینو دسترس نیست. همصحبت ما گفت حالا در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 401 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان زرخریدی پرونده باز شده تحقیق ادامه دارد. او گفت از جمله دقیق کرده خواهد شد که بحرالدین شریفالدینو شامل کدام گروه تروریستی است و امر ترکانیدن بنای شعبه کارهای داخلی را از کجا گرفته است. علاوه بر این سنجیده خواهد شد که در این قضیه قاری ناصر هم دست دارد یا نه. افزود مصاحبه ما مقامات تاجیکستان ناصر خوجا عبیدو قاری ناصر ساکن 45 ساله ناحیه فرخار را طراح اصلی حمله به جهانگردان خارجی در روز 29 ایول امسال در حدود ناحیه دنگره دانسته‌اند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی کشته 3 تن دیگر زخمی شد. در حال حاضر پرونده ناصر خوجا عبیدو برای جستجو به پلیس بین المللی یا اینترپول سپرده شده است. او با تشکیل اتحاد جنایی و تروریسم متهم است. در گذشته مقامات تاجیکستان از چند کوشش حمله یا قصد ترکاندن بنای شعبه کارهای داخله در منطقه های کشور خبر داده بودند. مهمه سال گذشته مقامات انتظامی تاجیکستان طالب جان یوسفوی 20 ساله و عثمان بخاریوی 18 ساله را با اتهام تلاش ترکاندن بنای شعبه کارهای داخله ناحیه جلال الدین برخی بازداشت کردند. هنگام بازداشت از آنها ظرف‌های شیشگی پر از سوزشواری پیدا گردید. سال 2015 نیز از تلاش طرفداران گروه تندرو دولت اسلامی برای ترکاندن 12 اداره پلیس در دوشنبه، فیض‌آباد، رشت و کلاب پیشگیری شده است. از آن پیش در سال 2013 مقامات امنیتی از بازداشت گروه منخو خبر داده بودند که نقشه داشتند هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی چند ساختمان از جمله بنای وزارت امور داخله و کمیته دولتی امنیت ملی را بکفانند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از 11 تا 17 سپتامبر در سیبر و شرق دور روسیه بزرگترین مشق‌های نظامی برگزار می‌شوند که به گفته مقامات کرملین بی‌سابقه بوده است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. مسکو میگوید در تمرین‌های وستوک 2018 در مقایسه با عظیم‌ترین مشق‌های ارتش شوروی دو برابر بیشتر نیرو استفاده خواهد شد. بار آخر سال 1981 در زمان اتحاد شوروی بیش از 150 هزار نظامی در یک وقت تمرین دیده بود. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفت در مشق‌ها نظامیان ارتش، نیروهای هوایی و بحری و همچنین نیروهای چین و مغولستان جلب می شوند. او در یک اظهاراتش گفته بود در مجموع در تمرین 300 هزار نیرو، بیش از 1000 هواپیما و چرخبال و درون یا هواپیماهای بسرنشین و 80 کشتی جنگی شرکت می کند. اینچنین جلب 36 هزار تانک و دیگر ماشین‌های جنگی در نظر است. به اطلاع شویگو بخش اصلی مشق‌ها در قلمروهای مرزی و شرقی روسیه در آب‌های بحری ژاپنی، اخوتسک و بیرینگ برگزار خواهد شد. یک بخش مهم دیگری مشق‌ها در حوزه چوگل در منطقه ترانسبایکال در نظر گرفته شده است. از جانب چین شرکت 3200 نیرو، 900 ماشین حربی و 30 هواپیما پیش بینی شده است. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو در ملاقات با افسران بلندپایه ارتش روسیه در مسکو درباره آمادگی‌ها به مشق‌های نظامی روز 20 آوگوست چنین گفته بود:
این مشق ها هم از نظر پهنای برگزاری تمرین ها و هم از نظر جلب ساختارهای فرماندهی نظامیان و نیروها به سابقه می باشد.
سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت پرزیدنت ولادیمیر پوتین بعد اشتراک در فوروم اقتصادی در ولادیوستوک روزهای 11-13 سپتامبر حتما به دیدن جریان مشق‌ها می رود. الکس کوکچارف محقق مسائل روسیه در شرکت ارزیابی‌های خطرهای هیسمارکت در لندن است. او گفت بار اول است که چین در پهلوی روسیه و هم در سطح دو کشور در مشق‌های نظامی اشتراک می کند. به قبل این محقق تا امروز چین در چهارچوب نیروهای سازمانی همکاری های شانخای و در مشق‌های نظامی اشتراک کرده است. این مشق‌ها دیگر است چون که در برابر روسیه، چین و مغولستان هم جلب شده‌اند گفت او. به اندیشه این تحلیلگر در اصل هدف مشق‌های پردبدبه و هنگام‌ساز نمایش نیروی روسیه در قلمرو آسیا و اقیانوسیه است. او گفت اگر روسیه چین را به این مشق‌ها جلب نمی‌کرد، این معرکه از جانب پکین همچون تهدید و خطر ارزیابی می‌شد. این پیام به چین روانه نشده است بلکه به آمریکا و ژاپن است. کوکچارف گفت روسیه با این مشق‌ها می‌خواهد بگوید که نه تنها در سمت‌های غربی بلکه در شرق کشورش هم فعالیت و تأسیسات و نیروی عظیم نظامی دارد. مارک گالیوتی یک محقق مسائل روسیه در دانشگاه روابط بین المللی پراگا میگوید مسکو به جهان پیام میدهد که توانی براه ماندن جنگ گسترده و با استفاده از همه نوع سلاح و نیرو را دارد. گالیوتی میگوید این مشق کاری ساختار فرماندهی ارشد نظامی است. عین زمان هدف نظارت از برخورد یا واکنش جامعه جهانی به این مشق است که در آن چین هم شرکت میکند. او افزود نمایش نیرو و تمرین 300 هزار نظامی تنها به خاطر ترس دادن نیست. روسیه میخواهد بگوید که دوست و شریک دارد و این دوستش چین است که از جریانهای زمانوی گیاپلیتیکی نباید دور کرده شود. کوکچرف گفت مشقهای شرقی دوری روسیه با ماجراهای اخیر میان روسیه و غرب و یا جنگها در اوکراین و سوریه ربط ندارند. با گفته او آمادگی ها به برگزاری این مشقها چند سالی پیش شروع شد و گفت آماده و جلب کردن چنین مقدار سلاح و مهمات و ماشین های جنگی فرصت و برنامه ریزی طولانی را طلب میکند. این زمان کوکچرف گفت با جلب چنین نیروی زیاد باور ندارد. با قول او سال 2017 در مشق‌های مشترک نظامی با بلاروس کرملین شمار واقعی نیروها را از حد زیاد بلند گفته بود و به همین خاطر هم از دعوت ناظران خارجی خودداری کرد. این در حالی است که چنین طلبات بر پایه سازشنامه نیروهای مسلح اروپا تقاضا می شود. وزارت دفاع روسیه در آستانه شروع مشق گفت مانور نظامی با سازشنامه همکاری های شانگهای در اختلاف نیست و به سند سال 1996 میانی روسیه و قزاقستان و قرغزستان و تاجیکستان و چین امضا شده آید به تقویت اعتماد در بخش نظامی در سرحدهای این کشورها جوابگو می باشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه نوحیه شهر توز به محاکمه پرونده پرسر و صدای معلمه مکتب دلبر میگنار و 29 ساله آغاز کرده است که در کشتار یک زن و مجروح کردن زن دیگری گمان بر می شود. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از مرکزی ولایت ختلان می شنوید. از زمان صادر شدن جنایت ماه ایول تا امروز تفتیشات به خلاصه آمده است که باید همچنین همسری معلمه شوکت نارمتوف هم به جوابگاری کشیده شود. روز 11 سپتامبر یک مسئول این دادگاه به رادیو آزادی گفت که مفتشان بعد تحقیق موشکافانه به خلاصه آمدند که ماجرای خونین روز 8 ایول امسال در دهه سلطان آباد جماعت دهات پختکار به اشتراک همسری معلمه به سر بحث زمین رخ داده است. به همسران مهلت طولانی زندان تهدید می کند. تاریخچه بحثی همسایه ها اینک 4 سال باز ادامه داشت. همسایه معلمه مکتب رقم 14 ناحیه شهر توز نصیبه حسین و روز 8 ایول همراه با مادر و خواهرش به خانه دلبر میگنار و می روند. تفتیشات می گوید که گویا نیتی مراسا کردن به همسایه بحث و ماجرا برخیست. معلمه گویا بطنی نصیبه حسینوه و مادرش گلناره حسینوه چند کار زده است. در نتیجه مادر همسایه در بیمارستان جان داد. از دادستان ناحیه شهر توز گفتند که معلمه و همسر او به اساس ماده های تیاری به جنایت، سوی قصد جنایت و کشتار کدکس جنایی تاجیکستان متهم می شوند. یک مسئول دیگر مقامات انتظامی گفت که بحثی همسایه ها سر زمین از بریدن شاخ درختان یکدیگر شروع شد. بعد بحث های 4 ساله به فاجعه انجامید. با اطلاع نزدیکان هر دو جانب معلمه در برابر کار در مکتب با امید زمین کشتش زندگی میکرد. صاحب 30 سطیخ زمین بود. در آن پامیدار، کارتاشکا و بادرینگ پرورش میکرد. ولی شاخ درختانی همسایه بالای کشتی پامیدار و سبزوات او را سایه کرده همسایه اش را آسیب میرسانیده است. در جماعت هم گفتند که تلاش میگنار و برای بریدن شاخ درخت باعث ماجرای پیوسته میشد. نبی میگنار و برادر معلمه که حالا در بازداشت قرار دارد به رادیو آزادی گفت که خواهر کلانیش جنایت صادر کرد. عین زمان او از همسر قاهرش به حیث انسان خوب و مهربان ستایش کرد و گفت که بعد بازداشت و حبس آنها 3 فرزندی آنها در بدر میشود. نبی میگنار گفت که فرزندان اپاش 1 دختر و 2 پسر خردسال هستند که از 2 تا 6 سال دارند و محروم شدن آنها از پدر و مادر فاجعه نبه به دنبال خواهد داشت. او گفت
همین ای برای چی زمین عرف
دلبر میگنار و سابقه 8 ساله کار در مکتب رقم 14 دهه سلطان آباد را داشتند و به سنف های ابتدایی درس میداد. ابراهیم نیاز مدیر مکتب گفت که جنایتی صادر کرده معلمه تمام شاگردان را به حیرت گذاشت. شخصا او به مقامات توصیه نامه داد. برخی دیگر نفران که از فاجعه در دهه سلطان آباد آگاه هستند میگویند که اگر معلمه درآمد پولی کافی می داشت و به پرورش محصولات کشاورزی احتیاج نداشت، احساس خشم و عصبانیتش تا به درجه کشدار شاید نمی رسید. بحث همسایه‌داری در جامعه تاجیکستان که اساساً سر تقسیمات زمین و درخت و آبکشانی سر می زند، مأمورترین این بحث ها که گاه به دادگاه می روند بیشتر برای تقسیم ناعادلانه زمین سر می زنند. از 143,000 کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است. از این رو مسئله تأمینی ساکنان به زمینی نزد حولگی، منزل و زمینی کارم از مشکلات رقم اول محسوب می‌یابد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دلشاد نظرف گرزندازی مشهوری توجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فیدراسیون های ورزشی سبوک غالب شد. ورزشکاران توجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها در قرغزستان 5 مدال به دست آوردند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما تقدیم میکنم. در مسابقه نهایی گرزندازی میانی مردان از روی برنامه جام بین قطعوی سازمان بین المللی فیدراسیون های ورزشی سبوک که 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار شد، نماینده قاره آسیا و اقیانوس قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف با نتیجه 77 متر و 34 سانتی متر در مقام اول قرار گرفت. او به جز مدال طلا با $30,000 سرفراز گشت. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
подготовка проходила нормально, в основном проходили сборы в Чехии.
من با این مسابقه همراه مربیم در جمهوری چک آمادگی خوب دیده بودم. با گرفتن مدال امید داشتم. من از اول پیشاپی را به دست گرفتم و تا آخر از دست ندادم.
با захватил лидерство и можно сказать, я его не отпускал до конца.
جوی دوم را در جام بین قطعوی با نتیجه 74 متر و 22 سانتی متر نماینده قاره آفریقا مصطفی الجمال از مصر صاحب گشت. در مسابقه گرز اندازی 8 ورزشگر از تاجیکستان، مجارستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، قطر، لهستان، ایالات متحده آمریکا و مصر شرکت داشت. در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزش سبوک در استراوای جمهوری چک بیش از 320 ورزشگر از 78 کشور شرکت داشت. بجز گرزندازی ورزشکاران در دویدن به مسافه‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، پرتاب گلوله، نیزه‌اندازی و غیره رقابت کردند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در سومین بازی‌های جهانی کوچی‌ها که با شرکت حدود 2000 ورزشکار از 74 کشور در ولایت استقلال قرغیزستان طول یک هفته ادامه کرد، 5 مدال، یک نشانی طلا، دو نقره و دو نشانی برنجی به دست آوردند. فرهاد اناقلوف در نمود گوشتی گولش آذری مدال طلا به دست آورد. او اینچنین در گوشتی کوریش قرغیزی در وزن مطلق مدال نقره گرفت. مدال دومی نقره را دسته تاجیکستان در نمود اردا یا بجلبازی به دست آورد. مدال های برنجی را سوربان عبدالحیف اوید با گوشتی گولش آذری در وزن زیر 80 کیلو و ایور حسنف در گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو به دست آوردند. به این ترتیب تاجیکستان با کسب 5 مدال در حساب عمومی دسته‌ای در زینه 13 جایگیر شد. منتخب قرغیزستان با کسب 103 مدال از آن جمله 40 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. قزاقستان با کسب 72 مدال در جای دوم و روسیه با کسب 56 مدال در جای سوم قرار گرفتند. به دهگانه اول اینچنین ترکمنستان، ازبکستان، مجارستان، ایران، اوکراین، مغولستان و ترکیه داخل شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. امروز در برنامه
برهم نه بازسازی کنید. بانک اروپایی تجدید و رشد خواستار بازسازی اگرو اینوست بانک شد. اجنسی هشتون در تاجیکستان اجنسی نو برای رشد صادرات محصولات کشور تأسیس داده شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از صفت سر و لباس مکتبی که در کارخانه های پایتخت استحصال می شوند انتقاد کرده است. پرزیدنت روز 14 آگوست هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی مکتب رقمی 31 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2018 در دوشنبه بیش از 70 هزار دانه لباس مکتبی استحصال شده است، هرچند خوانندگان شهر دوشنبه به 110 هزار جفت لباس نیاز دارند. با گفته امامعلی رحمان، والدین خوانندگان از صفت و طرح دوخت لباس‌های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس‌ها در انبارها باقی مانده است. رئیس جمهور در نزد مقامات حکومت دوشنبه وظیفه گذاشت که در مسئله با طرح زمانوی براه ماندن دوخت لباس مکتبی، تامین نمودن طلبات به آن و تا آغاز سال نو خوانش تشکیل کردن یرمرکه‌های فروش لباس و لوازمات خوانش تدبیر اندیشند. بانک جهانی در دو سال آینده برای تاجیکستان دیگر قرض نمی‌دهد. مقامات تاجیک میگویند در این مدت می‌توانند از بانک جهانی تنها گرانت یا مبلغ بی بازگشت دریافت کنند. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس توافق در سالهای مالیوی 2018 و 2019 از بانک جهانی تنها گرانت دریافت کرده می‌توانند. وزیر مالیه سبب خودداری بانک جهانی از دادن قرض به تاجیکستان را شرح نداد و جزئیات گفتگوی مقامات تاجیک را با بانک جهانی آشکار نکرد. بانک جهانی در حال دادن قرض به تاجیکستان را قطع میکند که قرض خارجی تاجیکستان به نزدیکی 40% مجموع محصولات داخلیش نزدیک شده است. طبق آمار اخیری وزارت مالیه تاجیکستان تا 1 ایول امسال قرض بیرونی کشور 2.893 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بانک دولتی رشد چین به شرکت های وارد کننده مال و محصولات تاجیکستان قرض های امتیازناک صادراتی پیشنهاد میکند. میان بانک دولتی رشد چین و امانت بانک در این خصوص توافق حاصل شده است. این قرض ها به شرکت های وارد کننده مال و محصولات از چین در نوبت اول تجهیزات و تکنولوژی و تکنیکی استحصال این کشور را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات امانت بانک، مهلت این قرض ها 3 یا 5 سال و معیار پاییز سالانه آن نه بیش از 12% خواهد بود. در نظر است که چین برای مبلغ گذاری چنین معاملات سودا 60 میلیون یوان یا نزدیک 9 میلیون دلار پول جدا کند. و حجم استحصال طلا در نیم ساله اول سال روان در تاجیکستان کمی کاهش یافته، استحصال نقره افزوده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، دوام ماهای ینور و ایون سال روان در کشور نزدیک 2.5 تن طلا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37 کیلو کمتر است. کاهش حجم استحصال طلا را در وزارت به موقتا از فعالیت بازماندن چندی از کارخانه های این ساحه از جمله کانهای پاکروت و زرافشان و دسترس نشدن ریاگنت کیمیاوی سیانید نسبت دادند.
در نیم سال جاری از 12 کارخانه استخراج طلا 7 منتظم فعالیت داشتند، اما در 6 ماه سال 2018 هم در تاجیکستان حدودی 3.1 تن نقره استحصال شده است که در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته بیش از 1 تن زیادتر است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری تغییر ساختار و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامان بانکی در تاجیکستان دچار مشکل شده اگرو اینوست بانک میباشد. انتون اوسوف مسئول اداره رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک اروپایی تجدید و رشد جانبدار یک نقشه شفاف بازسازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است که هم برای حکومت تاجیکستان و هم برای قرض دهندگان و سهامان اگرو اینوست بانک قابل قبول باشد.
اوسف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار عمده اگرو اینوست بانک نیست و بجز آنها چند بازیگر دیگر هم سهام این بانک هستند. او گفت حالا منتظریم که بانک ملی در قبال این بانک چی تصمیم میگیرد، حکومت با این بانک چگونه برخورد میکند. ما همچون سهام این بانک جانبداری رستروکتوریزاسی این بانک هستیم، اما البته در بررسی نقشه تجدید این بانک شرکت خواهیم کرد. ابراز داشت اوسف. بانک اروپایی تجدید و رشد از سال 2009 با خریداری 25% و جمع یک سهمیه اگرو اینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن بانک اروپایی تجدید و رشد میزان سهمیه هایش را در این بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. باقی حدود 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است. بانک اروپایی تجدید و رشد در گذشته چند از بانک هایی که دچار مشکل شده بودند با راه تجدید ساختاری مشکل آنها را برطرف کرده است. با توسعه این سازمان از جمله بانک پارکس در لاتویا که نیز دچار مشکل شده بود به دو بانک تقسیم کرده شد. مسئولیت بازگردان قرض های به تاخیر افتاده را به دوش یک بانک و قرض هایی که سری وقت برمیگردند به اختیار بانک دیگر دادند. عین زمان این بانک به طور موفق فعالیت میکند. بانک ویکتوریا در مالداویا که نیز دچار مشکل شده بود و قسمی از سهمیه هایش به مثل اگرو اینوست بانک در اختیار بانک اروپایی تجدید و رشد قرار داشت، با راه جلب سرمایه گذار بزرگ از رومینیا نجات داده شد. با اندیشه اقتصاددان های بانک اروپایی تجدید و رشد، عین چنین تجربه ها که باعث نجات بانک ها در اروپا شدند برای حل مشکل اگرو اینوست بانک هم می توانند مفید باشند. از این قبل صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده بود که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و خود این مؤسسه را برهم داده از درآمدهایش قرض امانت گذاران را پرداخت کند. برهمدهی اگرو اینوست بانک یکی از 3 گزینه های است که صندوق بین المللی پول برای حل مشکل این بانک پیشنهاد کرده است. 2 گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت یا تاسیس 2 بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک می باشند. اگرو اینوست بانک یکی از 2 بانکی بزرگی تاجیکستان است که طی 3 سال اخیر گرفتار مشکل شده در بازگردانیدن پسنداز مشتریانش 3 سال باز عاجز مانده است. مسئله بود و نبود اگرو اینوست بانک به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی در بررسی حکومت نیز هست، اما ظاهرا با نظرداشت خیلی بزرگ و بانکی نظام ساز بودن اگرو اینوست بانک که بر همدیهش عاقبت های اجتماعی را در پی دارد، حکومت در تصمیم گیری نسبت به آن خیلی ملاحظه میکند. عین زمان اگرو اینوست بانک کلی فعالیت معمولیش را قطع کرده، ماه در میان به پسندازدارانش از 500 تا 1000 سومانی مبلغ را باز میگرداند. این در حال است که اگرو اینوست بانک در برابری تاجیک صادرات بانک از دولت 1.7 میلیارد سومانی کمک گرفته بود. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برای مساعدت به صادرات محصولات به خارج کشور یک نهاد نو تأسیس می‌دهد. قرار تأسیس آژانسی صادرات را که پرزیدنت امامعلی رحمان امضا کرده است، وزارت عدلیه تاجیکستان نشر کرد. نهاد نو تأسیس 8مین آژانسی نزد حکومت تاجیکستان خواهد بود.
اما این خبر برای بعضی کارمندان ساختارهای دولتی خوب نیست، زیرا در عوض استخدام کارگران نو، حکومت همین تعداد را از وزارت و اداره های دیگر اختصار میکند. پرزیدنت رحمان به وزارت مالیات دستور داد است که در مهلت یک ماه برای اختصار کردن کارمندان در دیگر تشکیلات و اداره های دولتی پیشنهاد ارائه کند. طبق نظامنامه‌ای که همچنان از سوی حکومت تصویب شده است، این آژانسی در ولایت سغد و ختلان، منطقه رشت و شهرهای دوشنبه و حصار اداره های خود را خواهد داشت. حکومت برای این آژانسی 35 واحد کاری و 3 ماشین خدمتی جدا کرده است. تاجیکستان در حال آژانسی صادرات تأسیس می‌دهد که نامگوی محصولات صادراتیش چندان زیاد نیست. پخته و آلومینی دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که به صورت عموم همچون اشیای خام به خارج کشور صادر می‌شوند. برنامه‌های تاجیکستان برای صادرات آب با ایگری ارزشمند کشور تا حالا حدودی بزرگ کسب نکردند و پایگاه عمده هم برای بندوبست آب برای صادرات مهیا نشده است. این است که تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر بیشتر از خارج مال وارد میکند. بر پایه معلومات آژانسی آمار، سال 2017 تاجیکستان با خرج 2 میلیارد 775 میلیون دلار از خارج مال وارد کرده، همگی به قدر 1 میلیارد 198 میلیون دلار به خارج مال صادر کرده است. یک بخش اقتصادی تاجیکستان که به گفته وکیل پارلمان علیم بابایف میتواند از این آژانسی بهره بردارد، کشاورزی است. بابایف روز 20 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ضرورت تأسیس چنین یک نهاد کیها به وجود آمده بود، زیرا معلوم است که کشاورزان تاجیک به تنهایی از عهده به خارج صادر کردن محصولات خود نمی برایند. او گفت
تجربه شما دارد که بسیار همون صاحب کارا تاجرایی که از خارج میون برای محصولات خودی اختلاف ما بیرون برآوردن، اینجا بسیار وقت دهخانهای ما یک حالتی طور مشکل به گرفتار شده گیردم، یعنی که به طریقی نسی اگریفته میبرم بعد میگریزم دیگر کلاشون نمیتیم. بعضی دیخونو مثلا در احسان ما میدونم که حالتی 3 سال شد انگور گرفته رفته گی دوشه گرانده نمیتیم. برای اینکه یک اگنتی برای صادراتی مستود خاجه خشلوخ دارد نفت سایده کنم.
این وکیل پارلمان میگوید تاجیکستان کشوری اگراری است و بیش از همه کشاورزان برای در خارج و فروش گذاشتن محصولاتشان به کمک نیاز دارند، وگرنه مال آنها تلف می‌یابد. کشاورزان تاجیک در نواحی گوناگون میگویند هر سال هنگامی رسیدن حاصل پالزی با مشکل فروش آن روبرو می‌شوند. شریف سعید رئیس پلاته سودا و صنعتی تاجیکستان که تجربه بیش از 15 ساله ای کار در واردات و صادرات را دارد میگوید مسئولیت پیدا کردن خریدار به محصولات تاجیکستان در خارجه بر دوش این آژانس خواهد بود. وی گفت
بسیار دهخانه‌ای هستند که مثال از او قطعه زمینشون یک مقدار محصولاتی که میگیرن که او با عرض یک فرض کردیم یک قطره یک ماشین است برای دسته کشیدن ساختاری که نو تشکیل شدگی خود کور سر کردیسن این برای پیشروی و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات به حد مسئله اکتوالی سری وقتی و لازمی می باشد.
شریف سعید افزود برای آن که محصولات کشاورزی در خارج فروخته شود کارمندان این آژانسی باید شروع از تیر ماه برای محصولات موسم بهار نو خریدار پیدا کنند، شرطنامه بندند. یعنی کاری را باید کنند که دهقانان خواجگی های خرد به تنهایی از عهده اش نمی برایند، ابراز داشت او. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذره. هم نوبتی ما بگذره. اما بزری آسمان همچون نیکی بیمان جاویدان. در نظر صد باغ کردن بی سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ کردن بی سمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر بی اثر،